بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم سید در ملحقات عروه می‌فرماید مانعی ندارد که مالکین مستقلین، مالک یک مال واحد باشند، یعنی تمام مال را هم احد مالکین مالک باشد و هم مالک دیگری به عینه مالک باشد. و تمثیل دارند به مسئله خمس و سهم سادات، مثلا که سهم سادات همه سادات او رو مالکند، لکن نه به نحو اشاعه و نه به نحوی که یکیشون اولویت بر دیگری و تقدم بر دیگری داشته باشد. با این مطلبی که ما دیروز عرض کردیم که ملکیت یک اعتبار عقلایی و یا شرعی است و از نظر عقلا نمی شود که دو نفر مالک یک مال باشند به تمامه، هم زید مالک باشد به تمامه و هم امر مالک باشد به تمامه. خب در مورد این مواردی که مرحوم سید ذکر کردند چه باید بگوییم و چجوری قصه رو حل بکنیم که هم سادات مالک سهمشون باشند به تمامه و مسئله اشاعه در بین نباشد، هم تقدم و تأخری در کار نیست بلکه همه فی عرض واحد و فی رتبت واحده مالک مثلا سهم سادات هستند. یکی دو مطلب رو به عنوان مقدمه شاید جواب عرض می کنم، دقت بفرمایید. اولا در باره مالک که ملکیتش رو اغلا و یا به زمیمه شارع اعتبار می کنند، لازم نیست که مالک یک انسان عاقل و از ذوی العقول باشد. در غیر ذوی العقول هم اعتبار ملکیت هست از نظر شارع، ولو اینکه هیچ پای انسانی هم در کار نیست. مثل اینکه انسان اگر یک مالی رو وقف کرد بر مسجدی، خب این مالی که وقف شده برای مسجد بعد از آنی که زوال ملکیت واقف شد، این اعتبار ملکی در رابطه با کی پیدا می شود؟ اعتبار ملکیش در رابطه با خود مسجده. با اینکه مسجد که انسان نیست، ذوال عقول نیست، ولی در عین حال مسجد مالک این فرشیست که برای این مسجد وقف کردن. و اگر بگیم در این صورت این فرشی که برای این مسجد بالخصوص وقف شده و زوال ملکیت واقف تحقق پیدا کرده، ملک نیست، یعنی از ملکیت به طور کلی خارج شد و داخل در ملک چیزی و کسی نشد، پس دیگه لا یبقا فرق بین هذا المسجد و غیر هذا المسجد. مالک نظرش این بوده که این فرش را وقف برای این مسجد بکنه و حتی گاهی هم معمول بود که روی این زیروهای قدیم می نوشتن که کسی حق نداره برای غیر تطهیر این زیلو رو از این مسجد خارج کنه و ببره. برای چه حق نداره؟ برای این است که این مسجد مالک این فرشیست که براش وقف شده. یا مثلا اگر چیزی را وقف کردن برای بعضی از این ذرائع مقدسه مثلا ائمه معصومین علیهم السلام، یک چیزی را نذر یا وقف بر ذریح حضرت امام حسین علیه السلام کردند، خب این چطور شده؟ چه تحویل و تحولی در این وسط تحقق پیدا کرده؟ آیا بگیم این از ملکیت واقف خارج نشده که بلا اشکال خارج شده؟ اگر بگیم در غیر رابطه با اون ذریح مورد نظر می توان ازش استفاده برد، شرعاً جایز نیست، پس ارتباطش به اون ذریح خاص منظور واقف چه نوع ارتباطی هست؟ جز این که ما ارتباط ملکی و اعتبار ملکی برای اون ذریح مقدس قائل بشویم نسبت به این مالی که وقف شده یا نذر شده، راه دیگری برای ما نیست و ما نتیجه میگیریم یک مطلب کلی را، و اون این که در رابطه با ملکیت که یک امر اعتباریه و هیچ گونه خارجیت و ما به هزاء خارجی نداره، لازم نیست که مالک از ذوی عقول باشه. از غیر ذوی عقول هم باشد، این اعتبار عقلایی و شرعی در رابطه با او تحقق داره. این یک مقدمه. مقدمه دیگر که یک مطلب منطقی دقیقی هست و در خیلی از موارد به درد می‌خورد، این است که شما در منطق ملاحظه کردید که وجود طبیعی عین وجود افراد طبیعی اگر بخواهد در خارج وجود پیدا بکند، جز از طریق افراد و مصادیق خودش راه دیگری نداره. کلی انسان اگر بخواهد در خارج محقق بشه، باید در ضمن زید، عمر، بکر، خالد، امثال ذلک تحقق پیدا بکند. اما این به این معنا نیست که اگر ما گفتیم وجود و طبیعی عین وجود افراد، معناش این نیست که افراد هم مفهومن همون طبیعی هستند. افراد یک خصوصیات فردیه و شخصیه اضافیه دارند که اون خصوصیات فردیه و شخصیه در نوع وجود ندارد. اگر ما بخواهیم زید رو تعریف بکنیم، نمیاییم در تعریف زید فقط اکتفاء به حیوان و ناطق بکنیم. زید حیوان و ناطق به انضمام خصوصیات زیدیه است که خصوصیات زیدیه در ابعاد مختلف تبلور داره، از نظر پدر، مادر، تاریخ ولادت، قیافه، قامت، روحیات، امثال ذلک. اینها خصوصیات فردیه است که به انضمام حیوان و ناطق زید رو تشکیل می‌دهد، و الا زید نه حیوان و ناطق فقط و نه غیر حیوان و ناطق، بلکه زید عبارت است از حیوان و ناطق مع خصوصیات زیدیه. امرم حیوان و ناطق مع خصوصیات الامریه است، و هاکذا در جمیع افراد انسان این معنا هست. پس درسته که وجود و طبیعی عین و وجود افراده، اما معناش این نیست که از طبیعی عین الفرد. عین الفرد فی الوجود بله، و الا لیس الطبیعی عین الفرد. کی حیوان و ناطق عین زیده، کی زید عین حیوان و ناطقه. اما در وجود اگر بخواهد حیوان و ناطق وجود پیدا بکند باید در ضمن زید یا عمرو بکر و خالد و امثال ذلک تحقق پیدا بکند. با ملاحظه این دو نکته و باز اضافه این معنا که تعدد و تکثر همیشه در رابطه با افراد، نه در رابطه با نوع. نوع همون حیوان و ناطقه. حیوان و ناطق اگر گفتیم متکثره، مثل اینکه اینجوری بگیم انسانهایی در این مجلس وجود دارن، این به لحاظ افراده، به لحاظ مصادیقه، و الا به لحاظ نوع که عبارت از حیوان و ناطقه، هیچ گونه تعدد و تکثری ما ملاحظه نمی کنیم. اما افراد و مصادیق الا ماشاء الله تعدد و تکثر دارند. حالا ببینید در مقام جواب از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، ما میتونیم این حرف رو بزنیم که بگوییم در رابطه مثلا با خمس و سهم سادات که مربوط به ساداته، بگیم مربوط به نوع ساداته، نه مربوط به کل واحد من افراد ساده. ولو اینکه اگر نوع بخواهد تحقق پیدا بکند بدون این افراد و مصادیق، که مثل گفت رجل همدانی میشه که نوع انسان رو مثلا ملاحظه کرده، و الا محققین میگوین نوع خودش قابلیت تحقق بدون فرد و بدون مصداق نداره. حالا ببینیم این حرف رو میشه در مقابل مرحوم سید که تعدد مالک رو نسبت به سهم سادات ذکر کرده، و همینطور موارد مشابهه، مثل اینکه یک کسی مالی رو وقف بکند بر علما، نه به نحوی که به هر کدام داده بشه، به هر کدام که میخواهید بدهی. ما میتونیم اینجوری ملتزم بشویم که مالک در این قسم موارد خود نوعه، نوع مالکه. و بگید نوع که از ذوی العقول نیست، این باید وجود پیدا بکند، وجودش هم در ضمن مصادیق. جواب میدیم که این تکثر و تعددی که شما ملاحظه میکنید، تعدد و تکثر افراد، اما خود نوع من حیث هو کما فی باب الانسان، انسان نوعش حیوان و ناطقه. آیا در حیوان و ناطق من حیث هو تعددی وجود دارد، تکثری وجود دارد؟ تعدد در مصادیق حیوان و ناطقه، تعدد در افراد حیوان و ناطقه، اما خود حیوان و ناطق تعدد نداره. و حتی اگر ازش تعبیر بکنید به نحوی که منطبقه بر زبل عقولم نباشه مانعی نداره، چون ما در ملکیت اعتبار نکردیم که مالک باید حتما از زبل عقول باشه. ما در باب مساجد، در باب ذرائع مقدسه اعتبار ملکیت کردیم بدون اینکه مسجد یا ذریح مقدس عنوان زبل عقولی برش انطباق پیدا بکند. اون وقت روی این حرف ما یه مطلبی رو باید ملتزم بشوید که ملتزمم میشوید، ولو اینکه ابتداءً برای انسان مشکله که بپذیرد، اما باید بپذیرد روی این مطلب. اینجوری باید خوب دقت کنید. یک وقت یک کسی میاد 100 تومن به یک سیدی میده به عنوان سهم ساده و سادات، یک وقت یک کسی میاد 100 تومن از مال شخصی خودش به یک سید خاص هبه میکنه، میبخشه، ربطی هم به سهم سادات و اینها نداره. ما باید بین این دو مورد فرق بگذاریم، بگیم اونجایی که 100 تومن رو هبه میکند به زید مثلا سید، این مالک شخصیش خود زید میشود با وصف فردیت و شخصیتش. اما اگر 100 تومن رو به زید سید داد به عنوان سهم سادات، این زید مالک این نیست، سید مالک این است، نوع مالک این است. در اینجا اعتبار ملکیت مربوط به نوعه، اما در هبه‌ای که به این شخص داره هبه می کند، میگه من به تو به عنوان اینکه مثلا به تو ارادت دارم، مرد خوبی هستی، محصل خوبی هستی، میخوام این 100 تومن رو هبه بکنم. بگیم بین این دوتا فرقه. البته عرض کردم این ابتداءً به ذهنهای ما بعید میاد که یک همچه فرقی بین این دو نحو اعطا تحقق داشته باشد. اعطا به نحو سهم سادات و اعطا به نحو هبه. در اینجایی که اعطا به نحو هبه است شخص دخالت داره، اما در اینجایی که اعطا به عنوان سهم ساده است شخص دخالت نداره، نوع دخالت داره و نوع هم درش تعدد و تکثری وجود نداره. و این به این معنا نیست که بگیم ملکیتی پیدا نمی شود، هم در هبه ملکیت، هم در نوع ملکیت سهم ساده. لکن در سهم ساده این خصوصیت رو داره که کن نداره، به نوع می دهد، اما در هبه کن نداره، به شخص می دهد. ولکن از نظر ملکیت هم فرق نمی کنه. پس خلاصه چیزی که به نظر می رسد و خیلی هم روی این مسئله دقت و فکر شده، از طرفی پذیرش حرف مرحوم سید خیلی مشکله که انسان بخواد برای یک مال واحد دو تا مالک مستقل به تمام معنا قائل بشه، بگه تمام این خونه مال زیده، تمام این خونه مال عمره. این خیلی التزام به این معنا مشکل بلکه غیر عقلاییه. از طرف دیگر راهی هم غیر از این حرفی که عرض کردیم وجود نداره که ما مالک رو عبارت از نوع بدانیم و در نوع هم تکثر و تعددی وجود نداره و اون چیزی که متکثره افراد و مصادیق و وجود طبیعی هم ولو این که عین و افراده، اما طبیعی لیس عین افراده. اگر از شما سوال بکنن که معنای انسان چیه میگید حیوان و ناطق. اگر از شما بپرسن که زید رو برای ما تعریف بکنید به انسان و ناطق، حیوان و ناطق اکتفا نمی کنید، بلکه اون خصوصیاتی که تشکیل دهنده فردیت زیده اون خصوصیات رو علاوه بر حیوان و ناطق بیان می کنید. مرحوم سید دیگه پا رو فراتر گذاشته، گفته است که حتی می توانیم بگوییم که دو تا مالک شخصی در غیر سهم سادات که مالک زیاده، مثلا به نحو وصیت یک کسی وصیت میکند که این مال مرو بعد از من یا به زید بدید یا به عمر، به هر کدومم خواستید بدید مانعی نداره، اما اشتراکی هم در کار نیستان، این مال، این خانه یا مال زید یا مال عمر به هر کدام دادید مانعی ندارد. مرحوم سید میگه اینجا دیگه دو تا مالک، دو تا بیشترم نیست، مالک شخصی به تمامه در اثر وصیت موسی برای این خانه بعد از حیات موسی تحقق پیدا کرده، در حالی که همینجا یک خلطی است در کلام ایشون. اگر مقصود موسی این باشه که به هر کدام از اینها می توانید تمامی این خانه رو بپردازید، باید بگیم اینجا موسی له مثل همین نوعی که در باب سادات ذکر کردیم، اینجا موسی له یک عنوانیه ولو عنوان احد الشخصین، احد الشخصین که خود احد الشخصین با این مفهوم ابهامی و اجمالی که داره یه عنوانی مثلا انتزاعیه، اما باید بگیم موسی له به احد الشخصین تملیک کرده. خب بگید این قابل تملیک نیست، بگیم چرا قابل تملیک نیست، وقتی مسجد قابل تملیکه، وقتی ذریح مقدس قابل تملیکه، آیا احد الشخصین قابل تملیک نیست؟ به این مفهوم ابهامی خودش که فقط هم یا زید رو میگیرد و یا عمر رو، یا باید این حرف رو ملتزم بشیم یا باید بگیم اگر عنوان احد و شخصین در کار نیست، باید بگیم پای اشاعه و اشتراک در کاره. میخواد بگه نصف این خانه مال زیده، نصف این خانه مال عمر. دیگه شق ثالث در اینجا ما نمیتونیم از نظر عقلا تصور بکنیم که در اینجا ملتزم بشویم. لذا در این مسئله که از کلام مرحوم سیدم استفاده می شود که خیلی پافشاری روی این مطلب داره، این مطلب خلاف ارتکاز عرف، خلاف ارتکاز متشرع است. دیروز من عرض کردم که اگر یک بیانیه قائم بشود بر این که همه خانه مال زیده، بیانیه دیگر قائم بشه بر این که همه خانه مال عمره، شما میایید میگید این دو بیانیه بینشون تعارض و تکاذب وجود دارد. معنای مرحوم سید باید ملتزم به هر دو بشیم، بگیم هم همه خانه مال زیده و هم همه خانه مال عمره. آخرین مطلبی که باز موجب تقریبا این فتوای مرحوم سید شده و خیلی هم از ایشون تعجب این حرف با اون حاشیه بسیار نفیسی که بر کتاب مکاسب شیخ و خیارات شیخ داره، چطور ایشون به خودش اجازه داده که یک همچه حرفی بزنه؟ حرف اینه، میفرماید که بین حق و بین ملک فرقی نیست. بعد میفرماید مثلا اگر یه معامله بیعی واقع شد، یه خانه ای رو زید به عمر فروخت، خب اینجا زید برای خودش تا یک ماه مثلا جعل خیار کرد، عمر هم برای خودش تا یک ماه جعل خیار کرد، و خیارم که به معنای حق الفسخ مرحوم سید می‌فرماید این حق الفسخ مگر تعدد داره؟ خب هر کدومشون معامله رو فسخ بکنن معامله منفسخ می‌شود، اما در عین حال هر دوشون حق فسخ دارن، هم بایه حق الفسخ داره و هم مشتری حق الفسخ داره، و هر کدام هم سبقت بکنن به اعمال خیار، دیگه مجالی برای دیگری باقی نمیماند. مرحوم سید میفرماید همونطوری که در حق الفسخ تعدد ذل حق امکان داره، چرا در باب ملک ما این حرف رو نزنیم و نگیم که تعدد مالک هم مثل تعدد ذل حقه؟ کما یمکن تعدد ذل حق یمکن تعدد المالک. جواب ایشون همون عرف و عقلاست و همون مسئله بیانیه ای که ما عرض کردیم که شما به ذهن عرفی و عقلایی خودتون مراجعه بکنید. فرق بین این دوتا کاملا براتون روشنه. اگر در معامله زید و عمر یک بیانیه ای قائم شد بر اینکه زید حق فسخ داره، یک بینه‌ای هم قائم شد بر این که امر حق فسخ داره، در جهت اثباتی نه در جهت سلبی، آیا این دو بینه رو شما با هم متعارض میدونید یا میگید چه مانعی داره که هم زید بایع حق الفسخ داشته باشد و هم امر مشتری حق الفسخ داشته باشد؟ مثل مسئله ولایت پدر و جد که اینم باز از مؤیدات قرار داده مرحوم سید. اما در باب ملک اگر بینه قائم شد که همه این خانه ملک زیده، بینه دیگری قائم شد بر اینکه همه این خانه ملک امره، شما میگید بینش تعارض و تکاذبه. اما در باب حق یه همچی تعارض و تکاذبی ملاحظه نمی کنید و در نتیجه میگید عقلا در صورت تعدد بینه علل حق قائل به تعدد ذل حقن، اما در صورت ملک اگر بینه بر تعدد مالک قائم شد، میگید این دو بینه باید رجوع به مرجع و یا مسئله تساقط کرد برای اینکه این دو بینه متعارض و متکاذبند. وقت روی نظر ما که در باب قاعده ید بحث میکردیم، فرض کردیم که اگر یک عینی در دست دو نفر باشه، این اماریت از ملکیت تمام عین نداره، این اماره بر ملکیت هر کدام از اینهاست نسبت به نصف مشاع این عین. حالا حقیقت کسر مشاع چیه؟ آیا کسر مشاع وجود خارجی داره یا نداره؟ آیا مبتنی بر مسئله جزء لایت تجزا هست یا نیست؟ اینها دیگه یک مسائل دقیقی است که ما در اون کتاب قواعد فقهیمون یه قسمتش رو متعرض شدیم، اگر کسی بخواهد به اونجا مراجعه کنه. لذا این مسئله تا اینجا تمام می شود. از می شود فردا، چون پس فردا تعطیله، روز سه‌شنبه مصادفه با شهادت حضرت مجتبی علیه السلام، ولو علی قول هست، ولی قولیست که مردم هم بر طبقش عمل می کنن. از طرفی هم روز چهارشنبه و یعنی روز پنجشنبه و جمعه مصادف با سالگرد حضرت امام و سالگرد 15 خرداده، مناسب این دیدن که فردا رو انشاءالله یه مقداری درباره سالگرد امام، بعضی از مسائل حوزه و بعضی از مسائل دیگر اگر خداوند توفیق بده بر زبان من هم جاری کنه، حرفهایی که انشاءالله مطابق با رضا الخالق و رضا ولیهی علیه الصلاه و السلام فردا رو اختصاص به صحبت میدیم انشاءالله، تا ببینیم چه میشه، که آیا درس ها ادامه داره یا نداره، باید ملاحظه بکنیم.